بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين سيما رسول الله الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. ولعنت الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم إلى يوم الدين. در نماز جماعت این مسئله را خیلی کم به گوش افراد خورده، مسئله نادری. خیلی شرکت میکنن در نماز جماعت، منتها یه مقدار دیر میرسن، بعد یه غبطه ای تو دلشون میفته ما به نماز جماعت نرسیدیم. اما چون مسئله رو دقیق نمیدونند، خودشون رو از توفیق نماز جماعت محروم میکنند. و اون مسئله اینه، برای شما هم زیاد پیش اومده. نماز جماعت رفتی، تا اومدی الله اکبر بگی، الله اکبر رو گفتی و رفتی تو مسیری که برسی به رکوع به امام، همون تو امان امام جماعت از رکوع بلند شد و شما هم ملتفت شدی که همین رفتن شما تو امان همون لحظه هم امام بلند شد از رکوع. اینجا شما چیکار میکنید؟ میگید که بس نشد دیگه، نرسیدیم. به قول معروف پرید، میگه وای میسیم تا رکعت بعد. اگر رکعت آخرش هم باشه که خوبی، چی دیگه، نماز فرض باید خودمون بخونیم. در حالی که این مسئله اینطوری نیست. دو تا حالت داره. موقعی که شما رسیدی امام تو رکوع بود نماز. امام تو رکوعه. اومدی الله اکبر بگی و اقتدا کنی. اینجا دو تا حالت داره. یک، شما احتمال قوی میدی میرسی به رکوع امام جماعت سری، یا اینکه احتمال قوی نمیدی، میگی چی؟ علالا میبندیم، رسیدیم، نرسیدیم هم که خب چیکار کنیم دیگه، رکعت بعد. خودت هم میدونی چیه؟ خیلی احتمال قوی نیست که برسی. حالا میزنیم، حالا زدیم، گرفت، نگرفتم که نگرفت. یه موقع من جاده کجا بود؟ شما بهتم دمید نیسانی جلو رفت، پشتش نوشته بود، شد، نشد. اینم حالا همینه قضیهش. این دوتا جوابش فهم کن. اونجایی که احتمال قوی میدی میرسی و رو همون احتمال قوی هم الله اکبر گفتی و رفتی، اتفاقا تو امان تو مسیر رفتن تو، تو مسیر رفتن بودی یا تو مسیر رفتن تو امام بلند شد، احتمال قوی میدادی تو مسیر رفتن تو، تو امان امام بلند شد از رکوع. اینجا یه رکعت برای شما حسابه، نمازت به جماعت وصل نشده، اما یه رکعت فرادا حساب شده برات. تو همون رکوع برو خودتو حفظ کن، ذکر رکوع تو بگو، بلند میشی سجده بلند میشی حمد و سوره رکعت دومو میخونی، یه رکعت برات حساب شد در حالی که جماعت هم نیست. سلام علیکم. در حالی که جماعت هم نیست وصل نشدی، منتها یه رکعت فرادا برات حساب شده، میری سجده بلند میشی حمد و سوره رکعت دومو میخونی. اینو خیلی ها نمیدونن. تا ببینه اینجوری شد نرسید، میگه به همش میزنی نرسیدیم، در حالی که اینجوری نیست. یه رکعت براش حساب شده، رفت رکوع سجده بلند شد، حمد و سوره رکعت دومشو بخونه. اما اگر نه، احتمال ضعیفی میداد، میریم حالا اگر گرفت نگرفت احتمال ضعیف میداد، رفت و اتفاقا هم نرسید. اگه میرسید که خب احتمال گرفته و بالاخره درسته نماز وصل شده به جماعت. اما اگر رفت و نگرفت، اتفاقا بلند شد امام جماعت، این نمازش نه به جماعت نه به فرادا هیچ مدلی وصل نشده، باید بلند شه سر کاره، بلند شه وایس رکعت بعد دوباره الله اکبر اقامه ببنده با نماز جماعت. اگر نماز تموم شده که خودش فرادا نمازشو بخونه. این مسئله چون خیلی نمیدونن، یه رکعت دستشون میپره. و نکته بعد، خیلی به نماز جماعت میرسن، یه ریزکاریایی رو نمیدونن، بازم از نماز جماعت محروم میشن. یک، میگه ما از بچگی که یاد نمونه نماز یاد گرفتیم، گفتن که چی؟ دست میدم گوش، الله اکبر و بارک الله، میگی و نماز شروع میشه. الله اکبر واجبه، دست با دم گوش آوردنه مستحبه. اینو خیلی نمیدونه. امام جماعت تو رکوع مسجد، آقا رسیده تازه، دست بیره دم گوش و الله اکبر و امام رکوع پا شده، ها دم خونهشون هم رسیده نزدیکه، کم کم دست دم گوش آوردن مستحبه. چی واجبه؟ یک کلمه، الله اکبر، سریع بره رکوع. دوم، فکر میکنه حتما باید مهرشو اول بذاره بعد وایس الله اکبر بشه. نباید مهر تو دستت بگیر، مهر تو دستت بگیر، دست در گوش آوردن هم لازم نیست، مستحبه. مهر تو دستت نگهدار، یه الله اکبر، برس به رکوع امام جماعت. این نکته هم خیلی ها نمیدن یا یه عادتیه که آره. مکس میگه میخوام نیت کنم، هم نیت من بگم همون مکس. سوم، نیت میگه من رسیدم و تو همیشه عادتمونه دیگه، رسیدم امام رکوعه، الان بلند میشه چیکار؟ سه رکعت نماز بخونم، الله اکبر. سر زبون آوردن لازم نیست، چهار رکعت نماز عشا میخونم قربتا الله، هیچ تو ذهن مرور کردنش هم لازم نیست، حالا سر زبون نمیارم اما این هم لازم نیست. نیت چیه؟ نیت همونی که تو میدونی داری چی کار میکنی، به این میگن نیت. تو رسیدی به این نماز، میدونی میخوای نماز مغرب بخونی، این همون نیته، مرور کردن نمیخواد، میدونی میخوای سه رکعت نماز مغرب اقتدا کنی، این همون نیت. میرسی و همینجوری هم که نمیشه که همینجوری رسیدم و همینجوری قدم آخر برداشته برنداشته الله اکبر. دیدید نماز جماعت ها بعضیا همین مدل اقتدا میکنن به ما. من خودم بعضی وقتا جای دیگه نماز شرکت کردم، دیدم همه مدل میان، نرسیده میپره انگار استخره مثلا، اینطوری نه. یک ثانیه از راه رسید، یک ثانیه یه مکس میکنه، الله اکبر، میدونم میخوام چه نماز بخونم، دست در گوش آوردنم لازم نیست، مهرم هم تو دستمه، الله اکبر یک کلمه، میرسه به رکوع، رفت سجده مهرش بذاره زمین و ادامه ریزکاری ها خیلی نمیدونن، دستشون میره. هدیه به ارواح طیبه شهدا، امام شهدا، اموات از این جمع، پدر مادرهایی که از این جمع از دنیا رفتن، یه صلوات. حدیث نورانی از وجود مقدس حضرت حسین سلام الله علیه هست، از احادیث متقن و معروف حضرت، در مورد انگیزه های بندگی کردن مردم در دنیا حضرت فرمایشی دارن بی نظیر. هر کسی با یه انگیزه ای داره بندگی میکنه در خونه خدا، که اساسا مردم دنیا دو دسته میشن، اونایی که بندگی خدا رو قبول کردن به جون و دل، اونهایی که قبول نکردن. اونهایی که بندگی خدا رو قبول کردند میشن مؤمن، ایمان دارن. اونهایی که بندگی خدا رو قبول نکردن میشن کافر. اونهایی که بندگی خدا رو قبول نکردن که از بحث خارجن. اینم برای خودشون بحث مفصلی داره که خیلی وقتا سوالات افراد هست، چون اونهایی هم که بندگی خدا رو قبول نکردن، ایمان نیاوردن، اینا الزاماً همشون میرن جهنم بعد از مرگ. اینها اومدین بندگی خدا رو قبول نکردن علیه سلام، اما سالم هم زندگی کردن تو دنیا، نه مال کسی رو خوردن، نه دیوار مردم بالا رفتن، نه سر کسی رو کلا گذاشتن، نه هیچ ظلمی به کسی هم نکردن، ایمان به خدا نیاورده، کنکاشی هم نکرده نسبت به اینکه خالق خودش و ریشه خودش رو بشناسه، اما زندگی کرده، ظلمی هم به کسی نکرده، فقط ایمان نیاوردنش ظلم شخصی به خودش بوده. اون بحث مفصلیه که آیا اینها خیلی وقتا شما میپرسید اینهایی که این همه خدمت بشری داشتن، اختراعات داشتن، دستگاه داشتن که این همه مردم مثلا ها مثلا همین مخترع برق، مخترع برق نمیگن مبدع ابداع کننده برق، نه اختراع با ابداع فرق میکنه، فرقش رو هر کسی بگه من بهش جایزه نمیدم ولی خب اطلاعات بقیه بیشتر میشه. ابداع از هیچ ساختن میشه ابداع، اختراع یه وجودی رو به یه وجود دیگه تبدیل کردن میشه اختراع. برق تو عالم، انرژی الکتریسیته وجود داشته تو عالم، خدا خلق کرده، حالا شما اینا رو منتقلش کنی به یه شکل دیگه خودش رو بروز بده، این میشه اختراع. خدا میگه ان الله بدیع السماوات والارض، خدا ابداع کننده آسمان و زمین، هر چی هم که در آسمان و زمین هست. یعنی چی؟ از هیچ خدا همه چی رو ساخته. فرق بقیه اینه، بقیه خیلی زور بزنن میشن مخترع، یه وجودی رو به یه وجود دیگه تبدیل میکنن، اما تنها مبدع عالم، ابداع کننده عالم فقط خداست. در اون قسمت هم سوالات متنوع و جذاب و بحثای خوب و شیرین داره که حالا اینایی که ایمان نیاوردن اما سالم زندگی کردن، اینا لزوما اهل جهنمن یا اینکه فرق میکنه بحثشون، اینا داستان خودش داره. اما اون دسته دومی که ایمان و خدا آوردند، آیا اینها همه با یک انگیزه دارن مسیر بندگیشون رو ادامه میدن، الزامات بندگیشون رو به جا میارن، یا اینکه نه انگیزه های افراد در بندگی کردنشون هم فرق میکنه؟ واجب یعنی چی؟ همه روزه میگیرن دیگه، چله تابستون تم میدن، همه روزه میگیرن دیگه، نماز هم که همه میخونن که، الله خمسه رو نمیدونم میدن حال میدن شاله همه میدن دادن عمل میکنن دیگه، و دیگه انگیزه بندگی دیگه انگیزهشون خدا دیگه، خدا خدا انگیزه همه مردمه، خدا نه جزئیه. ریز شو به وسط میدون ببینیم که حرف اولو کی میزنن. اما حضرت میفرماید انگیزه های مردم در مسیر بندگی خدا، حضرت میفرماید یکسان نیست. حضرت میفرماید مردم با سه انگیزه بندگی خدا رو میکنند. ما کجای کاریم نتیجه اخلاقی بحث باشه خوبه. حضرت میفرماید ان قوما عبدوا الله رهبتن. حضرت میفرماید دسته ای از مردم بندگی خدا رو میکنن رهبتن، به خاطر ترس از خدا. حضرت میفرماید و هازا عبادت العبید، این عبادت عبادت برده و اربابه. میگه برده غلام حرف اربابش رو گوش میکنه، چرا؟ چون الزاما عاشق چشم و ابرو اربابش نیست، شاید محبتی هم بینشون حاکم نباشه. میگه حرفش رو گوش میکنم که اگر حرفش رو عمل نکنم آب و نونم رو قطع میکنه، خطر میفته. حضرت میفرمایند این انگیزه چیه؟ بردگان است. برده و ارباب چجوری حرفش نمید؟ این انگیزه، حال توضیح میدم. اما دسته دوم حضرت میفرمایند که ان قوما عبدوا الله رغبتن. حضرت میفرمایند دسته دیگه از مردم بندگی خدا رو میکنن، انگیزه بندگیشون چیه؟ رغبتن، شوق بهشت خدا. اونا ترس عذاب خدا، اینا شوق بهشت خدا. که حضرت میفهمند به هازا عبادت و تجار، این دسته دوم عبادتشون عبادت تاجرانه است، منفعت طلبن نسبت به بندگی، چی کار کنم که فردا برام چی کار کنه، چی کار کنم که فردا چجوری برام جبران کنه، چی گیرم میاد، چی گیرم میاد. شوق بهشت خدا انگیزه اصلی بندگی این هست. حضرت فهمه و حاضر عبادت و تجار، اسمای پرمغزی هم حضرت گذاشته، عبادت تاجرانه. اما دسته سومی هستن، حضرت فرمود که اینا داستانشون جداست، نه ترس جهنم اینا رو ملزم کرده بندگی خدا کنن، نه شوق رفتن به بهشت خدا، اینا داستانشون اصلا فرق میکنه. و این نقام من عبد الله شکرن، حضرت میفرماید ای شوقن، حضرت میفرماید که اما دسته سومی هستن بندگی خدا رو میکنن از شوق و محبت خدا، که حضرت میفرماید و هازا عبادت الاحرار، این عبادت آزادگانه. خیلی عبادت الاحرار، حر رو که شنیدید، هر عبادت الاحرار، این عبادت آزادگانه، همونی که امیر المومنین همین دعای شب جمعه اونایی که اهلشن اواخر دعا حضرت میفهمد که اگر بهشتت نبود بندگیتو میکردم، اگر جهنمت نبود بازم بندگیتو میکردم. چرا؟ چون تو رو شایسته پرستش دیدم. اینا داستانشون به کل فرق میکنه. شب ولادت حضرت حسین سلام الله علیه این حدیث یادگاری اگه حک بشه تو ذهن ما خیلی عالیه، خیلی کار جلو میفته. نوع نگاه آدم درست بشه نسبت بندگی خدا 100% نواقص و اشکالات آدم میفته، خودجوش از درون شخص میجوشه، اشکالاتش میریزه. انگیزه های افراد گویای اینه که چرا نواقص در کارشون دیده میشه، انگیزه های افراد. این حدیث، اما توضیحش، جز احادیثیه که همه احادیث شیرینن اما به عقل ناقص این حقیر بعضی از احادیث همچین شیرین تر به چشم میاد، به زعم من این جز اون احادیثه که خیلی حرف داره. چند تا نکته، حضرت اصرار دارن به اینکه انگیزه عبودیتمون رو درست کنیم. چرا حضرت اصرار داره که ما انگیزه عبودیتمون رو درست کنیم؟ انگیزه ما واقعا چیه تو بندگی کردن ما؟ به دلایل مختلف، من چند تاشو عرض میکنم. یک، سیر تاریخ نشون داده، سیر تاریخ نشون داده اونهایی که انگیزه شون انگیزه اول و دومه، ترس از جهنم و شوق رفتن به بهشت، اینا اصل باورشون منوط به قبول یه اصل مهم اعتقادیه به نام معاد. بهشت جهنم هر جفتش اونور دیگه ها، این حرفای بچه بازی که جدیدن باب شده که بهش و دنیا همش همینجاست، چی خبر همینجاست بهش، اون که به اینجا خوشش میبینه، اون که جهنم اینجا بدبختیش، از این خبر نیست. حدیث داریم از امام صادق، حضرت میفرماید اگر یک شعله ضعیف جهنم اگر به دنیا بیفته، حضرت میفرماید که همه دنیا، همه این عالم وجود رو از خودش ذوب میکنه. چی از خودش درآورده؟ با کی طرفه؟ که بچه هیئتی و بچه پامنبر بزرگ شده که اون توی این مجالس اومده رفته با یه حرف بچه گونه، بهشت جهنم همینجا خبر نیست. باش، اصل مهم اعتقادی به نام معاد، اصول دینو که میشمرن بعد یکیش میرسه معاد، بهش و جهنم به باور ما به اعتقاد ما بره اونور دیگه. اونهایی که انگیزه اصلی موتور محرک بندگیشون ترس جهنم و شوق بهشت. اومدیم تو هیاهوی شلوغ، هیاهوی شلوغ دنیایی که 2 میلیون سایت اینترنتی اون که رسماً اعلام میشه، اونقدرش که بیشتر فکر کنم 2 میلیون سایت اینترنتی از کل دنیا داره به در دیوار میزنه که عقاید و باور مسلمون و خصوصا شیعه رو سوس کنه و از ذهنش پاک کنه این عقایدی که اسلام و مکتب اهل بیت به فکرش داده، تغذیه فکرش کرده، اینو پاک کنه. معاد و قیامت و ظهور و چند تا چیز آیتم اصلی داره، معاد و قیامت و ظهور و عذاب و چند تا چیز رو پاک کنه. 2 میلیون سایت اینترنتی هم شب و روزایی که ما خوابیم، غالبا 90% ما مذهبی ها خوابیم، سر کله هم میزنیم، تازه سر کارهای فرهنگی با هم کانتاکت میکنیم و قر میکنیم و این میذاره میره و اون میذاره میره و اون کمکاری میکنه و اون وقت نمیذاره و یه جمعی هست، یه جمعی منحل میشه، یه جمعی بسترا کم میاریم میذاریم خاکی، یا نه اون دومات میشه دیگه نمیاد، اون یکی نمیاد میپرن دیگه. خلاصه به ایه نحو امکان وقتی که ما هنوز اندر خم سرکله زدنهای خودمون هستیم، خبر نداریم تو جنگ فرهنگی چی داره میگذره، دشمن 3 موتوره شبانه روز داره وقت میذاره، 2 میلیون سایت اینترنتی، چقدر شبکه ماهواره ای، چقدر حالا ایشالله دانشگاه همون خوبه ایشالله، اما بالاخره هست دیگه تو هر دانشگاه، خصوصا تو علوم انسانی به 2 تا استاد آدم ضعیف العقل بیفته تو این کلاس و 2 تا شبهه اعتقادی مطرح کنه تو این سایت ها، چشش به 2 تا شبهه اعتقادی بخوره، بگیره شبهه، بگیره پایه های فکری آقا رو سوس کنه، پایه های فکری این خانوم رو سوس کنه، مثل خوره بیفته به جون اعتقاداتش، روز به روز ضعیف‌تر شه، روز ضعیف‌تر شه، جلو هم نره، نه تحقیقی، نه فکری، نه مشورتی، نه مطالعه‌ای، هی عقب نشینی از باورهای اعتقادی تا به این نتیجه برسه. زندگی هم که فشار میاره، مخارج هم که فشار میاره، ها تحریم هم که هست، گرونی هم که هست، چی یارانه بعضی هم که گفتن چی شما ماشین گرون قیمت داره قرض کرد، همینا دست به دست هم میده به این نقطه میرسه آخ من خیلی هنر کنم شیکم خودم رو زمشه، دونه دونه ضعیف میشه باور اعتقادی، یکی از باورهایی که ضعیف میشه چون یه در آزاردهنده است برای یکی مثل من که نمیخوام با تقوا زندگی کنم و میخوام راحت تر باشم و میترسم از اون ور، یا به نقطه میرسم پاک استرس زای ترس آخره، ول کی رفته کی دیده چی می آخوندهای عمر همه رو سر کار گذاشتن با جهنم عذاب و شب اول ولکن بابا سر کارن همه، به نقطه میرسه بالاخره قیامت کجا حساب میکشن، روستو میکشن، پدرتو در میارن، اینجا غیبت کردی، اینجا تو بابا سر کاری، به نقطه میرسه خبر نیست کی رفته کی خبر آورده، چند دفعه برگشتن بگن آره اونجا پدر ما رو در آوردن، یه چیزی هم یه شیخی به نام شیخ عباس قوچانی از خودش نوشته سیاحت غرب، الان فیلمای مسخره هم کراجوش ساختن که به کنار، الان خود کتاب میگه بابا معلوم نیست، اولش هم نوشته معلوم مکاشفه بوده، رفته نرفته، میگن خواب بوده شه الکم بابا دلت خوشه، سوس شد آقا لذتگراست، خانم لذتگرا میخواست لذت خودش برسه، میگه این مانعه بعد پاکش کنیم تو ذهن، داره اذیت کننده است، نباشه در من راحت ترم، این اصل ضعیف شد، خیلی کم رنگ شد تو ذهن من، معاد ستونش که تو قلب و اعتقاد من بریزه، خب اون بهشت و جهنمم وصل به معاد بود دیگه، زندگانی بعد از مرگ رو من تو ذهنم کم رنگ کردم و اصلا پاک کردم، همه موجودات یه تایی میدارن، دنیا انسان هم همینه، 60 سال 70 سال درخت خوش میشه، اینو میشه اون حیوان هم اینجوری میشه، انسان هم تموم شد رفت دیگه، خبر شد یه چند سوای اینجا بود و خورد و رفت و گشت و خرج کرد و تموم شد رفت، هیچ چیزی نداره دیگه. باور بهشت و جهنمه تو ذهن آقا چی شد؟ ریخت. اونهایی که موتور محرکشون چی بود؟ ترس جهنم بود، بندگی خدا رو میکردن، گناه نمیکرد، چرا؟ چون ترس از عذاب داشت. اما خب این اصل قضیه زندگی بعد از مرگ خود ذهنش پاک شد. دیگه چه الزامی هست من گناه نکنم؟ گناه نمی کردم که، یه چیزی می ترسیدم اونور. اونورم که دیگه خبری نیست دیگه، من دیگه به این نتیجه رسیدم نه واقعا سرکاریه مثل اینکه اونور. چرا گناه نکنم؟ راحت، آزاد باش، آزادی، آزادی، آزادی به هر طریقی که تو میپسندی، آزاد باش. ریخت. اینا سنگرشون چی میشه؟ میریزه. نیروهاشون عقب نشینی میکنن. از این دسته زیاد داریم تو کل تاریخ ها. حالا الان که دیگه اوج حملات فکری و اعتقادیه به خاطر تکنولوژی های جدید، اما تو سیر تاریخ داشتیم از این دسته کم نبودن که عقب نشینی کردن. اونهایی که انگیزه اصلی بندگیشون ترس جهنم بود. حواسمون باشه. یک قدمی سنگرامون نه ها، لابلای سنگرامون هم اومده دشمن. چی میگذره تو این قوقای مجازی گوشی ها و نرم افزار ها و وایبر و لاین و شما به واتساپ و ها چی بود دیگه؟ یه دنه دیگه هم بود بیتاک و دیگه سلام تلگرام و ها. چی میگذره واقعا؟ حالا امام رو به ترتیب. خب این از حضرت فرمان ان قوما عبد الله رهبتن. حضرت فرمان انگیزه اصلیت، یک گوشه ای از انگیزه آدم برای بندگی خدا این باشه، بعد نیست که موجب خوف از غضب خدا بشه، این اشکال نداره. اما انگیزه اصلی آدم در بندگی خدا، انجام واجبات و ترک گناه، این نباشه. چون اگر تو مسیر زندگی دنیایی باور اعتقادی معاد من سست بشه، منم از این سنگر عقب نشینی میکنم. نسبت به ترک گناهش دیگه جدی نمیشم، نسبت به انجام واجباتشم خیلی هیاهویی ندارم. یک. دسته دومم مثل همینن، فرق نمیکنه. ان قوما عبد الله رغبتن. اونایی که از شوق بهشت خدا تن به بندگی، آیات قرآن میخونه، اوصاف بهشت و اوصاف متقین و چه نعمتهای خدا تو بهشت، موتور محرک اصلی بندگیش میشه شوق رفتن به بهشت خدا. اینم منوط به همون اصل اعتقادی معاده. اصل معاد اگر تو باوری همچین شخصی هم سوس بشه، بهشت و جهنم قرار شده همینجا باشه، بس بجم همینجا رو برای خود بکن بهشت به ای نحو امکانی که تو دوست داری. بهش رو همینجا تجربه. خبری نیست که بعدشون بر... خبری نیست تا هستی، پس بجم. واگه خبری نیست که اگر از لذات و همینجا تا عمرت هست وقت داری بهره ببر. به ای نحو این کار که هر خودکشی قلبی تو دنیا میکنه تا بالاخره به لذات خودش برس. اما انگیزه سوم، حضرت فرمودن ان قوما عبد الله شکرن و شوقن. دسته سوم بندگی خدا رو میکنن، عبودیت خدا رو میکنن، انگیزشون شکر و شوق خداست. یعنی چی؟ یعنی حضرت میخواد بفهمد که اینها عبودیت در مغز و استخونشون نشسته. اینها مثل دسته اول و دوم نیستن که باور فکری و اعتقادیشون رو به این راحتی ها بشه ازشون گرفت، چون شوق و شکره، یعنی شایسته پرستش دیده خدا رو، به این عمق باور فکری رسیده. این به این راحتی ها نمیشه دیگه گرفت از شخص، این به این راحتی ها دیگه از شخص نمیشه گرفت. تو این سه تا انگیزه ببینیم انگیزه اصلیم و واقعا بعد از یه عمر تا این لحظه که حالا در خونه خدا هستیم، واقعا کدوم از اینها غالب بوده، موتور محرک عبودیت من کدوم یکی از این سه تا بوده؟ واقعا مخالفتی هم نداره که این سه تا توامان با هم باشن، منتها سومیه باید غالب باشه به دو تای دیگه. انگیزه اصلی من شایسته پرستش و شوق خدا، این باید غالب باشه به اون دو تای دیگه. این یه نکته شد، نکته اول. حواسمون باشه انگیزه اول دوم انگیزه های لغزنده است. اینا رو پوست موز دارن حرکت میکنن، هر لحظه احتمال داره که بعد. نکته دوم، تو این کتاب های اهل معرفت و اولیای خدا شما بیشتر از من زیر رو کردید و علاقه دارید و خوشتون میاد کتاب هایی که به به کرامات آیت الله بهجت، شرح حال آشیخ حسن علی نخودکی اصفهانی. یه افرادی من میبینم تعجب میکنم حرم امام رضا اومده، از زیارت امام رضا بیشتر وقت میذاره برای چی؟ برای این قبر اولیای خدایی که تو حرم امام رضا هست. بابا این آقا خودش افتخارش اینه که در جوار حرم امام رضا خاک شده. وقتی خود حضرت رو بیل کردین 2 ساعت 3 ساعت سر قبر این ولی خدا، سر قبر اون ولی خدا، وقت رو بذار پیش نزدیک زری مطهر خود حضرت کجا سیر میکنی؟ هی تو این کتاب ها میگرده، هی ورق میزنه، هی شرح حال اولیا رو میخونه، میگه حالا ما که عالم نیستیم کاسبیم، پس بریم تو فاز چی؟ مرحوم رجب علی خیاط، یا بریم تو فاز کی؟ بهترین کاسب قرن چی بود؟ مرشد چلوی. بریم فاز این ما چون چون نبودیم که بریم غیر از علما ببینیم کیا اهل دل بودن تو این عالم. های اینو میگه، این ذکر و اون ذکر. نکته دوم اینه، همه ترقیات اخلاقی و معنوی و ملکوتی تو این عالم بلند نمیشه مگر از قلب کسی که انگیزه بندگیش انگیزه سومیه که امام حسین فرموده. بحث من اینه، همه شیرینی های معنوی نصیب افرادی میشه که انگیزه بندگیشون انگیزه سومه بوده، از سر شکر و شوق خدا عبودیت میکردن دنیا، از انگیزه اول و دوم ما رد پای بین اهل معرفت نمیبینیم که سیری کرده باشه و ترقیاتی کرده باشه تو این عالم، ترقیاتی کرده باشه تو این عالم، اسم موندگاری ازش مونده باشه. همچیزی ما نداریم، همچیزی ما نداریم. شرح حال اولیاء خدایی که میخونی و مقاماتش نوشه اینها اصلا نمیرسه، به جایی نمیرسه شخص مگر اینکه انگیزه بندگیش رو اول درست کنه. این هم نکته دو. و نکته سوم که دیگه تموم کنیم، دوستان ذاکر شب عیدم هست، نکته سوم این که حدیثی داره امیرالمومنین ارواح نافدا، حضرت می فرماید که توی انگیزه های بندگی انگیزه اول و انگیزه دوم اگر دیدی بر تو غالبه، حضرت می فرماید فبادر الی قمعه، بجون تا هستی، تا به ذهنت میرسه، تا فهمیدی بجون، چیکار کن؟ خودتو از اسارت انگیزه اول دوم نجات بده. فبادر الی قمعه، میگه اصلا دوتا انگیزه رو اصلا قلع و قمع کن، برس به انگیزه سوم. انگیزه سوم میشه شکر و شوق خدا. این چجوری حاصل میشه؟ چند تا راهکار براش گفتن که همینجوری بشینم و اونجوری چیزی از آسمون بیفته، انگیزه اصلی و اولی من تو عبودیت خدا بشه این انگیزه شکر و شوق خدا. اینطوریه، آخ ما از این اولیا شنیدیم مثلا یه هویی دری باز شد، مثلا یه کار زندگیشون کردن، مثلا از این رو به اون رو شد، و آخه شرح حال مرحوم رجب علی خیاط خوندم، یا مثلا از اون خونه فرار کرد و مثلا میگه همچین که پا تو کوچه گذاشتم دیدم که یه چیزایی میبینم که تا حالا نمیدیدم، یه چیزایی میشنوم که تا حالا نمیشنیدم. اونها استثناها رو شما رو استثنا نمیشه قانون گذاشت، رو استثنا هیچ وقت نمیشه قانون گذاشت. یک دوم اون استثنا هم گذشتهشون همچین گذشته آبکی نبوده، بالاخره شخص یه استخون بندی قلبی محکمی داشته که خدا توی موقعیتی رزق خاصی جلو آدم میندازه، یه امتحانی میگیره بعد جایزه ها میده. اونم همچین رو هوا نیست. بعضی ها یه جوری تفسیر میکنن قضیه رو که مثلا شخص مثلا هیچ سابقه ای نداشته، چه از اونایی که توبه کردن در خونه امام حسین، چه از اینجور افراد که از یه مخمصه گناهی مثلا خلاص کردن، خوشن و فرار کردن، مثلا به نه اونم یه عقبه درست درمونی تو قلب بوده، تو رگ و ریشه، خیلی رو هوا نیست. اون انگیزه سوم حاصل نمیشه مگر چند تا کار. یک، باید وقت گذاشت. یک، تو توصیه های اهل معرفت و خود احادیث، خصوصا امیرالمومنین دیدم که یه اشاره کلی به این نکته میکنن. یک، خداشناسی طبیعی. خداشناسی طبیعیمون رو بالا ببریم. یه خداشناسی علمی داریم، یه خداشناسی طبیعی. خداشناسی طبیعی چی میشه؟ هر چیزی که تو این عالم من حس میکنم، هر چیزی که من میبینم، هر چیزی که من میشنوم، هر چیزی که از این دهان مبارک من پایین میره، هر چیزی که از این عالم دارم استفاده میکنم، همه اینها کانالهای معرفی خدا هستن به من. خداشناسی طبیعی. جاده شما رو همه میرن، همه هم برمیگردن، او شیخ خوب خیلی مزه داد، دریا بود، خیلی هوا خوب بود و چی بود. یک کسی هم میره و اون سفر و دشت و طبیعت و جنگل، برمیگرده نمازاش سفت و رفتر میشه، نسبت به نماز اول وقتش جدیتر میشه، مناجاتاش بیشتر بهش حال میده. چرا؟ میگه آقا عظمت خدا رو من با همه وجود بیشتر درک کردم و برگشتم. خداشناسی طبیعی. از این فراز و نشیب روزگار و بالا و پایین اومدن ها، کی بالا بود خورد زمین، کی هیچ کس حسابش نمی کرد یا سری تو سرا پیدا کرد، از سرنوشت ها، از مقدرات، از تقدیرات، سرنوشت افراد خیلی خداشناسی دامو قوی میکنه، از طبیعت، دشت و کوه و این همه اتفاقات. آدم برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. ثانیه به ثانیه اتفاقاتی که توی این عالم داره میفته همش میتونه خداشناسی آدمو تقویت کنه. یه خداشناسی طبیعی. یه دسته خداشناسی علمی میشه. خداشناسی علمی یعنی چی؟ یعنی باید مطالعه کنه. باید مطالعه کنه. تا این لحظه بله بین علما اختلاف افتاده. تا این لحظه من و شما الحق و الانصاف جای بعد من سوزن به خوش بزنید دیگه. دیگه مهمترین موضوعیه که تو عالم میشه پیگیری کرد دیگه، خدا دیگه، خداشناسی دیگه، از خدا بالاتر کیو داریم. انصافا تا این لحظه چند تا کتاب خداشناسی ما تو عمرمون خوندیم؟ کتابای زیاد نمیشن. خداشناسی، خداشناسی چند صفحه، چند تا جزوه، چند تا مقاله. خود من که هیچ، مرخص. کتاب خداشناسی چند جلدی علامه محمد حسین تهرانی رو نمیگم، علامه طباطبایی نه، علامه محمد حسین تهرانی، معروف ترین کتاب های خداشناسی، اون نمیگم. کتاب خداشناسی های جوادی آملی هم نمیگم، اون که همون در میریم که کی میفهم. خداشناسی، خداشناسی آون دیگه که هستن نوشتن، معمولی سطحی، چند تا خوندی؟ خیلی بده، خیلی بده. یه مقاله میخوندم گفتش که اسرائیل از لحاظ مساحت جغرافیایی اندازه کرج ماه. 10 تا مرکز تخصصی شیعه شناسی تو اسرائیل داره فعالیت میکنه. 10 مرکز تخصصی شیعه شناسی، یعنی همه کتاب‌های ما، معارف ما، همینا رو جمع کنن، بشینن، ترجمه کنن، به زبون خودشون بفهمن چی به چیه، بعد مو به مو برنامه‌ریزی کنن حالا چجوری باید به اینها لطمه وارد کرد، به این باورهای فکری. 10 مرکز تخصصی شیعه شناسی اندازه کرج ما. داشتم حساب می‌کردم ما کل چند تا مرکز تخصصی شیعه شناسی داریم. هرچی زور زدم من یه دونه ذهنم اومد دیگه، نمیدونم دیگه. پراکنده پخش پراکنده موضوعات مختلف همه کار میکنن، ولی مرکز تخصصی شیعه شناسی من یاد نذهنم اومد. حالا گفتم مراکز به کنار تا اکی بیاد بزن خودش. ماها چقدر نسبت به باورهای اعتقادیمون بنیه علمیش هم داریم به غیر از تجربی و طبیعیش. علمی، علمی جزء کتاب خداشناسی، شبهاتی که در مورد وجود خدا هست، شبهاتی که در مورد مقدراتی که خدا رقم میزنه هست. چی من به این جواب اینا رسیدم یا نه هنوز خودم با یه دنیا سوال دارم میچرخم تو دنیا. خداشناسی علمی، برای خداشناسی علمیمون وقت بذاریم. وقت داریم؟ تمومه؟ تمومه. خدا پدرت بیامرز. برای خداشناسی علمیمون وقت بذاریم. ما ها دنیا میریم بعد از ما میپرسن دیگه چرا وقت نداشتی، چرا وقت نداشتی، راجع به این موضوع چرا وقت نداشتی، راجع به این موضوع چرا وقت نداشتی. ما میگیم چی؟ خدا وقت نشد. خودت که شاهدی که تو دنیا تا چشم باز کردیم داشتیم میدویدیم صبح زور شب، در و دیوار بزن که اجاره خونه رو جور کنه و قسط رو جور کنه. خدا هم که اینجوری خام نمیشه که. خدا میگه این حرفا نیست. کل این 70 سال، 80 سال، 60 سال، 50 سال، هر کل فیلم زندگیشو بذارید. مثال میزنم، مو به مو همه ثانیه هایی که ما وقت گذاشیم برای کارهای مختلف و ستون به ستون، ردیف به ردیف می نویزن. اون موقع معلوم میشه خدا وقت داشتیم وقت نداشتیم. این حرفا خدا دوندن وقت. باور کنید خیلی تأسف آوره. از 70 سال شخص همه ثانیه هایی که به هم دیگه وصل میکنه، این ثانیه ها رو جمع میشه دیگه. مثلا میگن این شخص از این 70 سالش 3 ماه فیکس همه ثانیه ها رو به هم چسبوندن، دقیقه ها رو به هم چسبوندن. 3 ماه این آقا داشته غیبت میکرد تو جمع های مختلف، بین فامیل و بین همکار و بین محل و همسایه و مسجد و بعد نماز قبل داشته غیبت میکرده. این آقا کل غیبت هاش همه شده 3 ماه. این آقا از این 70 سالش مثلا 5 سالش برای سریال دیدن رفته. بابا کن به همین رو جمع کن به هم دیگه. این آقا از این 70 سال مثلا 2 سالش برای فوتبال دیدن رفته. این آقا از این 70 سال 2 سالش برای گعده ها و دوره هم منکر که خنده و مسخره اینو دست بندازون رفت. جمع حساب میکنم میگم او این چقدر و عمرش رو باد فنا داده. و خدا اینو بذار جلو آدم، میگه وقت نبود. تو گفتی وقت نداشتیم که. خدا وقت، خود شاهدی که وقت نشد. یه وضعیتی هم آخونده درست کرده بودن، انقدر شرایط سخت بود که اصلا نمیشد، هرچی میدویدیم بازم نمیشد. خداشناسی علمیمون هم تربیت کنیم. 3، به همه باورهای فکری و اعتقادی که تو ذهنمون هست، همینقدری که تا حالا یاد گرفتیم به ذهنمون اومده، به گوشمون خورده، به چشممون خورده، به همه اینها عمل کنیم. به همه اینها عمل کنیم. عمل کردن به دونسته ها مثل حکاکی میمونه که آدم روی سنگ میکنه. تا عمل نکنیم به همه باورهای فکر و اعتقادیمون، این باورها روی قلب ما حک نمیشه. چیزی هم که روی قلب حک نشه، حکم نوشتن با ماجیک میمونه. ماجیک یه ماده میمونه پاک میشه. رو قلب حک بشه، موندگار میشه باور اعتقادی آدم. حک شدن روی قلب منوط به عمل کردن دونسته است. خیلی چیزا رو میدونیم، منتها تو عمل کردنش لنگ میزنیم. خب چی کار داریم به این حرفا؟ شب ولادت حضرت ابا عبدالله سلام الله علیه، انشالله یه همچین شب ولادتی با همدیگه، با صفا، با معرفت بین الحرمین حضرت ابو عبدالله باشیم و اتفاقا اون شب ولادت حضرت امام حسین مثل امشب بشه شب جمعه، شب زیارتی حضرت ابو عبدالله، که این شب ولادت امشب باید خیلی به فال نیک بگیریم و خیلی رو هوا باید شکار کنیم توفیقاتش رو. ان شاء الله همچین شب جمعه با هم کربلا باشیم تا دوست ذاکرمون هم بیاد و به فیض کامل برسونه. 3 تا صلوات بفرستیم.